بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند، امیدوارم که حالتون خوب باشه و عصر خیلی زیبایی پیش روی همه باشه. رسیدیم به بیت 249. اگه یادتون باشه داستان از این قرار بود که سه تا شاهزاده عاشق تصویر دختر پادشاه چین شدن و یه نفر بهشون گفت که چقدر کار خطرناکی انجام دادن و رفتن چین، همچنان سرگردان و مات هم که چطور باید برن و به صاحب اون تصویر برسن. اینجا مولانا به مناسبت این که اینها کاملا عاشق بودن و کسی دیگری هم راز اونها رو بلد نبود و میترسیدن رازشون رو افشا بکنن، یه بحث مختصری درباره زبان اشارت که بین عاشقان وجود داره مطرح میکنه. با کنایت رازها با همدگر هست گفتندی به صد خوف و حذر. با کنایه یعنی به طور غیر مستقیم، پست یعنی آرام آهسته. این کلمه امروز هم ظاهرا در تاجیکستان به کار میره، البته با معانی متفاوتی، اما در مثنوی به معنای آهسته و آرام به کار رفته. مثلا میگه عشق میگوید به گوشم پست پست، صید بودن خوشتر از صیادی است. پست یعنی آروم و آهسته، حذر یعنی احتیاط و دوراندیشی، خوف هم یعنی ترس. با ترس تمام، با رعایت جوانب احتیاط با همدیگه صحبت میکردن. راز را غیر خدا محرم نبود، آه را جز آسمان همدم نبود. غیر از خدا کسی محرم راز اونها نبود، رازشون رو نمیدونست و همدم آهشون هم جز آسمان نبود. اصطلاحاتی میان همدیگر داشتندی بهر ایراد خبر. برای اینکه اطلاعاتشون رو به همدیگه بدن یک اصطلاحاتی میان خودشون درست کرده بودن که فقط خودشون اون اصطلاحات رو میفهمیدن. اینجا مولانا داره اشاره میکنه به اینکه عارفان هم برای خودشون اشارات و اصطلاحاتی دارن و زبان ویژه‌ای دارن که اون زبان رو غیر از اونها کسی نمیتونه درک بکنه. و اصطلاحا همینطوره، یعنی وقتی که انسان تجربه های خیلی والا و عالی داشته باشه از زبان متداول و مرسوم دیگه نمیتونه استفاده بکنه، ناگزیره که از زبانی استفاده بکنه که برای انسان‌های دیگه قابل درک و قابل فهم نیست. اما هر کسی که اهل اون قبیل تجربه ها باشه اون زبان و اون اصطلاحات رو متوجه میشه. زین لسان و تیر آم آموختند، تمتراغ و سروری اندوختند. مثلا اول بیت یک کمی مثلا دشواری است. ظاهرا آم فاعل آموختنه، یعنی آم انسانهای آمی از این، یعنی از این اصطلاحات عارفان لسان و تیر آموختند. یعنی میخواد بگه یک لسان و تیری وجود داره که واقعیه، اصطلاحات میان عارفان. عارف نمایان هم از این اصطلاحات استفاده میکنن برای اینکه به تمتراق و سروری برسن. تمتراق یعنی شکوه و عظمت دنیایی، دبدبه و کبکبه، سروری هم یعنی پادشاهی بزرگی. به نکته بسیار مهمی داره اشاره میکنه و اونم اینه که عارفان واقعی اصطلاحات و زبان ویژه‌ای دارند. انسان‌هایی هم که عارف نما هستند و هیچ گونه از اون تجربه‌ها نصیبی ندارن، برای اینکه در میان مردم به مقامی برسن از اون اصطلاحات استفاده می‌کنن. این چیزیه که ما در تاریخ دائما شاهدش بودیم که کسانی بدون اینکه بهره‌ای از عرفان داشته باشن، صرفاً با یاد گرفتن تعدادی کلمه و اصطلاح و عبارات عرفانی شروع کردن به دکان درست کردن، به جذب کردن مردم، به فریب دادن مردم. و البته می‌دونید که نام عرفان هم خیلی جذابیت داره و اعتماد به دست میاره. به همین خاطر اگر کسی بخواد از طریق عرفان دیگران رو فریب بده، خیلی زود به مقصود خودش میرسه. این چیزی که در زمان ما هم خیلی زیاده، به خاطر اینکه اعتماد میکنن و فکر میکنن هر کسی چند تا بیت شعر خون، چند تا اصطلاح گفت، چند تا جمله بلد بود، این حتما یه عارف خیلی بزرگه و باید بهش اعتماد کرد. واقع قضیه اینه که مولانا میگه از هزاران تن یکیشان صوفی‌اند، باقیان در دولت او میزی‌اند. از هر هزار تا یه نفر واقعا عارف هم، بقیه عارف نما هستن و دارن با استفاده از زبانبازی، شعر خوندن، اصطلاحات و کلمات فقط به منافع دنیایی خودشون میرسن. زین یعنی از این اصطلاحات عارفان لسان و تیر عام آموختند. عام یعنی عارف نمایان، انسانهای بی سواد، انسانهای دور از حقیقت. انسانهای دور از حقیقت از اصطلاحات عارفان یک لسان و تیر برای خودشون درست کردن. صورت آواز مرغ استان کلام، غافل است از حال مرغان مرد خام. آن کلام یعنی اصطلاحات و عبارات عارفانه. مرغ به معنای عارف کامل و والا است. کلمه مرغ خیلی زیاد به معنای عارف درجه اول به کار رفته. مثلا تو متون قدیم داریم که یک کسی میگه من سالها بود دنبال مرغ میگشتم، یعنی دنبال یک انسان کامل میگشتم، یا در طلب مرغی به همه مساجد سر میزدم. کلمه مرغ خیلی زیاد به معنای عارف بزرگ و والا به کار رفته. غافل است از حال مرغان مرد خام. مرغان باز یعنی عارفان کامل، مرد خام یعنی عارف نما، کسی که در واقع ادا و اطفالی داره. صورت آواز مرغ رو تقلید کردن، این چیزیست که مولانا بارها بهش اشاره کرده. به این میگن سفیر با ساد. سفیر یعنی سوت زدن و ادای پرنده ها رو در آوردن برای شکار پرنده ها، برای که شکار کنن بلبل و قناری و پرنده های دیگر رو. یه قفسی میذارن نزدیکی اون قفس، خودشون وای میسن، صدای اون پرنده رو تقلید میکنن و اون پرنده اصلی فکر میکنه که به یه همجنس داره نزدیک میشه، میاد و داخل قفس میفته. مولانا از این تمثیل استفاده میکنه برای کسانی که با استفاده از زبان عارفان مردم ساده دل رو فریب میدن و اونها رو به دام میندازن. صورت آواز مرغ رو تقلید میکنن ولی به هیچ وجه بهره از اون حقیقت ندارن. حرف درویشان بدزدد مرد دون. مولانا در دفتر اول مثنوی میگه انسانهای دون حرف درویشان رو میدزدن تا انسانهای ساده دل رو فریب بدن. آقای دکتر نوید بازرگان، فرزند ارجمند مهندس بازرگان که استاد ادبیاتن، یه تحقیق خیلی عالی و علمی و دقیق روی مثنوی انجام دادن، روی سه دفتر اول مثنوی، و سه دفتر اول مثنوی رو از حیث بسامد موضوعات تجزیه و تحلیل کردن و پربسامدترین موضوعات سه دفتر اول مثنوی رو به دست آوردن. پربسامدترین موضوع در سه دفتر اول مثنوی نقد مشایخ دروغینه. یعنی ایشون با آمارهای دقیق نشون داده که مولانا بیشترین تلاشش اینه که به ما بگه که کسانی هستن که شما رو فریب میدن، مراقب این آدمهایی که فریبتون میدن باشید. از همون داستان توتی و بقال اگر نگاه کنید و بعد برید به سراغ داستان وزیر یهودی و همجوری بیا جلو داستان شیر و نخجیران، در تمام این داستانها نقد مشایخ دروغین سر لوحه مثنویه و مولانا تمام تلاشش به کار گرفته که به ما بگه که انسانهای عارف ویژگی خاصی دارن و تعداد انسانهایی که دروغ میگن در این راه به مراتب بیشتر از انسانهای عارف واقعیه. کو سلیمانی که داند لحن طیر، دیو گرچه ملک گیرد هست غیر. لحن طیر یعنی آواز پرنده، صدای پرنده. سلیمان در اینجا یعنی عارف رازدانی که زبان مرغان رو میفهمه. دوستان، در افسانه های یهودی هست که وارد دنیای اسلام هم شده که سلیمان یک انگشتری داشت، که این انگشتری یک نگینی داشت و راز سلطنت سلیمان در اون انگشتری بود. یک روز یه دیوی خودش رو به شکل سلیمان در آورد و اومد اون انگشتری رو دزدید و بر تخت سلیمان نشست و سلیمان مدت‌ها آواره شد و همه مردم فکر می‌کردن که سلیمان داره حکومت می‌کنه، در حالی که یک دیو داشت بر اونها حکومت می‌کرد. حافظ میگه من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد. این اهرمن همون دیوی است که در واقع به جای سلیمان نشسته. داستان سلیمان و اهریمن و دیو که به جای او نشست بسیار داستان معروفیست. مولانا در اینجا سلیمان رو به معنای عارف کامل به کار برده و دیو رو به معنای عارف نمایی به کار برده که صدای مرغان رو تقلید میکنه اما زبان مرغان رو نمیفهمه. دیو بر شبه سلیمان کرد ایست، علم مکرش هست و علمناش نیست. دیو بر شبه سلیمان کرده ایست. ایست کردن کلمه‌ای که امروز هم در افغانستان و در نواحی دیگه که فارسی دری صحبت میکنن باز به کار میره. در لغتنامه بزرگ فارسی 5 تا معنی داره که از بین اون 5 تا معنی، معنی اولی توقف کردن و ایستادن، یک معنی دیگه داره که بسنده کردن و اکتفا کردنه. اینجا شاید از بین اون 5 معنا این از همه بهتر باشه. دیو بر همانندی سلیمان بسنده کرده، یعنی از این که ادای سلیمان رو در بیاره، خودش رو به شکل سلیمان در بیاره راضی شده و به همین بسنده کرده. استاد همایی ایست کردن رو به معنای پرداختن و قیام کردن به کار برده، یعنی دیو پرداخته به این که خودش رو شبیه سلیمان کنه، یعنی فکر میکنه اگر شباهت ظاهری با سلیمان پیدا کنه دانش سلیمان هم به او خواهد رسید. اما دیو یعنی عارف نما علم مکرش هست، دانش فریب دادن دیگران رو داره، ولی علمنا رو نداره. علمنا بخشی از سوره نمل آیه 16 است، بعدا خودتون به اونجا مراجعه کنید. اونجا از زبان سلیمان میگه علمنا منطق طیر، خداوند به ما منطق طیر، زبان پرندگان رو یاد داده است. منظورش از علمنا دانش راستی نیست که از سوی خدا میرسه، منظورش از علم مکر علمی است که برای فریب دادن به کار میره. چون سلیمان از خدا بشاش بود، منطق طیری ز علمناش بود. بشاش یعنی شادمان، گشاده رو. و ببین چقدر تعبیر زیبایی، سلیمان از خدا شاد بود، از خدا گشاده رو بود، یعنی شادی سلیمان به خاطر خدا بود. به خاطر این که از خداوند شاد بود، منطق و طیرش از علم الهی بود. علمنا یعنی علم الهی. تو از آن مرغ هوایی فهم کن، که ندیدستی طیور من لدن. این بیت دوستان بسیار بیت بحث برانگیزی است. شاید 6-7 تا تأویل و تفسیر از این بیت شده، هر مفسری تقریبا اینو یک جور معنی کرده. به نظر من دو شکل میشه اینو خوند که معنا داشته باشه. یکی این که اینجوری بخونیم، تو از آن یعنی از آن منطق و طیر که در قرآن اومده مرغ هوایی فهم کن. فهم کن که داره درباره همین پرندهایی که تو هوا پرواز میکنن صحبت میکنه. به خاطر چی؟ که یعنی زیرا که طیور من لدن را ندیده ای. طیور من لدن یعنی پرندگان الهی، مرغان الهی رو ندیدی. تو از آنجا که مرغان الهی رو ندیدی و درک نکردی، فرض کن که در قرآن کریم وقتی میگه منطق و طیر، داره درباره همین پرندهایی که تو هوا پرواز میکنن صحبت میکنه. یا اینجوری هم میشه خون، تو از آن مرغ هوایی فهم کن که ندیدستی طیور من لدن. اما به نظرم تفسیر اول کاملا تفسیر درستی است. اما اگر تو از آن مرغ هوایی بخونیم، یعنی آن رو صفت اشاره بگیریم، ظاهرا معنای درستی متن پیدا نمی کنه. جای سی مرغان بود آن سوی قاف، هر خیالی را نباشد دست باف. کوه قاف یک کوه افسانه ای که میگن دور تا دور زمین رو گرفته و معمولا جایگاه سیمرغ کوه قافه. مولانا در مثنوی وقتی میگه کوه قاف، منظورش عالم ماده است. آن سوی قاف یعنی آن سوی عالم ماده، یعنی عالم غیب، عالم ماورا. سیمرغان یعنی عارفان کامل، عارفان واقعی. جای سیمرغ های واقعی فراسوی زمان و مکانه و برای هر خیالی دست باف نیست، یا دست باف هر خیالی نیست. دست باف یعنی بافته شده با دست، مجازن یعنی ممکن و میسر، آسانیاب، قابل دستیابی. مولانا یه بار دیگه هم در دفتر اول مثنوی دست باف رو به همین معنی به کار برده. هر خیالی را نباشد دست باف یعنی برای هر خیالی امکان پذیر نیست که به جای سیمرغان واقعی که آن سوی کوه قافه برسه. دوستان درباره این ابیات چند تا نکته رو به شما عرض کنم. نکته اول اینه که در قرآن کریم در سوره نمل اومده که سلیمان زبان پرندگان رو میدونست، و در یه جا دیگه در قرآن کریم سلیمان با مورچه سخن گفته. از اینجا بحث گفتگو کردن با پرنده ها و زبان مرغان وارد فرهنگ اسلامی شده. اما محققان نظرشون بر اینه که قبل از اسلام در ایران هم بحث صحبت کردن با پرندگان مطرح بوده و البته در این زمینه ها مطالبی وجود داره. به هر حال این مطلب که پرنده ها صحبت می کنن و زبان دارن و با ما سخن میگن یا با خودشون سخن میگن از دیرباز مورد توجه بوده و غالبا درباره این موضوع صحبت کردن. ظاهرا اونجوری که آقای دکتر شفیعی کتکلی میگه، قدیمی ترین متنی در زبان فارسی که راجع به زبان پرندگان صحبت کرده شرح قصیده فارسی ابوالهیثمه که محمد ابن سرخ در اونجا مفصل درباره زبان پرندگان صحبت میکنه و تا جایی که متون مکتوب ما نشون میدن ظاهرا از این قدیمی تر به زبان فارسی حداقل درباره زبان پرندگان نداریم. بعد از قصیده ابوالهیثم یک منطق الطیری ثنای غزنوی داره در دیوانش، یک قصیده است که بسیار قصیده زیبایی است و در اونجا تلاش میکنه به ما بگه که هر پرنده‌ای در باره چه موضوعاتی صحبت میکنه، لک‌لک چی میگه، بلبل چی میگه، قناری چی میگه، و معمولا در این که چه پرنده‌ای چه چیزی میگه به شباهت‌های ظاهری کلام اونها با زبان عربی یا زبان فارسی توجه میشه. مثلا بین لک‌لک، پرنده لک‌لک، و لک الحمد یعنی حمد از آن توست ای خدا، توجه داده میشه و میگن که لک لک همیشه میگه لک الملک و لک الحمد، یا بلبل یه چیزی میگه که با آواز بلبل شباهتی داشته باشه. یعنی در واقع بیشتر تفسیرها تفسیرهای مبتنی بر موسیقی هستن. بعد از ثنایی غزنوی، خاقانی شاعر بسیار نام‌آور قرن ششم قصیده‌ای داره با مطلع زد نفس سر به مهر صبح ملمع نقاب. در اونجا یک فصل طولانی آورده درباره گفتگوهای پرندگان، درباره اینکه زیباترین گل و زیباترین گیاه چه گل و گیاهی است. غیر از اینا که به شعر بود، ابن سینا هم یک رسالت و طیر داره که سهروردی اینو به فارسی ترجمه کرده و در مجموعه مصنفات سهروردی به چاپ رسیده. احمد غزالی هم یک رساله طیر داره و چند نفر دیگه هم رسالت و طیر نمیشن، از جمله رسالت و طیر منصوب به نجم الدین رازی صاحب مرصاد العباد. اما بدون شک برترین کسی که در این میان منطق و طیر نوشته عطار نیشابوری است. ازتون خواهش میکنم اگر دسترسی دارید مقدمه آقای دکتر شفیع کتکنی بر منطق و طیر، اگر اشتباه نکنم از صفحه 102 تا 180 اینو مطالعه بفرمایید. در این 78 صفحه ایشون مجموعه عظیمی از اطلاعات مربوط به منطق الطیرها و زبانهای مرغان و پرندگان رو در ادبیات فارسی و عربی جمع کردن و به نظر من خوندن این مطلب به شما خیلی کمک میکنه که منطق الطیر رو بهتر متوجه بشید. و البته خب منطق الطیر عطار از جهت کلان ساختاری که داره با هیچ کدوم از اون آثار قابل مقایسه نیست. درباره منطق الطیر در مثنوی نظر مولانا اینه که تمام موجودات جهان شعور دارن، نه تنها پرندگان و حیوانات بلکه جمادات هم به نظر مولانا شعور و آگاهی دارن و ما گوشمون بسته است. اگر گوش ما باز بشه فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویل ها نر بایدت. به نظر مولوی نباید تأویل کرد تسبیح جمادات و موجودات رو، اونها واقعا دارن تسبیح میکنن و ما اگر گوشمون باز باشه بدون هیچ تأویلی تسبیح های اونها رو میشنویم. نکته دوم اینه که به نظر مولانا منطق الطیر واقعی زبان رازآلود عارفانه و مرغ در اینجا عارف کامله. بنابراین مولانا در مثنوی میگه منطق الطیران خاقانی صداست. صدا یعنی بازتاب، انعکاس، اکو. اینی که خاقانی برای ما میگه که هدهد اینو میگه، نمیدونم بلبل اونو میگه، این بازتابیه، این انعکاسیه. منطق الطیر سلیمانی کجاست؟ باید ما بریم منطق الطیر سلیمان رو پیدا کنیم. از این جهت به نظر مولانا به هیچ وجه ما نباید دنبال زبانی که پرندگان تو آسمون دارن بگردیم. اون زبانی که ما موظفیم که پیداش بکنیم زبانی است که عارفان از طریق اون با هم صحبت میکنن و اونجاست که ما رازها رو میتونیم پیدا بکنیم. یه نکته دیگه هم برای دوستان عرض کنم، اونم اینه که از دیرباز تا همین زبان ما از طریق زبان حیوانات عمیق‌ترین مسائل هستی بیان شده، یعنی به شکل نمادین حیوانات و پرندگان به جای انسان‌ها نشستن. در مثنوی هم نمونه های زیاد داریم که حیوانات به شکل نمادین با همدیگه صحبت میکنن. در بیت 257 عبارتی اومده من لدون. عبارت من لدون یعنی از نزده، از پیشه. این عبارت هم به شکل من لدون یعنی از نزد خدا و هم به شکل من لدنا یعنی از نزد ما در قرآن کریم اومده به دو شکل، من لدن حکیم خبیر یا من لدنا، از نزد ما، از پیش ما. لدن یعنی پیش و نزد. این عبارت خیلی معمولی در داستان خضر و موسی در سوره کهف اومده. البته نام خضر در اونجا نیست، در اونجا خداوند میفرماید که ما بنده صالحی داریم که از نزد خودمون به او علم آموختیم، من لدنا. این تعبیر من لدنا وارد ادبیات فارسی شده به شکل لدنی. شما حتما شنیدید میگن علم لدنی. علم لدنی که از همین تعبیر قرآنی گرفته شده یعنی دانشی که مستقیما از سوی خدا افاضه میشه و در پیدا کردن این دانش مدرسه و اطلاعات و کتاب هیچ نقشی نداره. انسان با پاک کردن صفحه دلش، با پیراستن آینه ضمیرش، میتونه دانش رو مستقیما از خداوند به دست بیاره. یک راه برای دانشمند شدن اینه که ما بریم کتاب بخونیم، مدرسه بریم، استاد ببینیم. یک راه هم برای دانا شدن اینه که با تمام وجود به خداوند استغاثه کنیم، از خداوند طلب علم کنیم و برای یافتن علم آینه قلبمون رو پاک و پیراسته بکنیم. علمی که مستقیم از سوی خداوند افاضه میشه بهش میگن علم لدنی. مولانا تعبیر من لدن رو به شکل‌های مختلف به کار برده، علم من لدن، بادگیر من لدن، و در اینجا میگه طیور من لدن. من لدن یعنی الهی، یعنی خدایی. طیور من لدن یعنی طیور الهی، پرندگان خدایی. منظور از پرندگان خدایی عارفان کامله. در واقع طیور من لدن رو دقیقا در مقابل مرغ هوایی به کار برده. مرغ هوایی یعنی همین مرغ‌های معمولی، طیور من لدن یعنی پرندگان الهی خدایی. ادامه میدیم. جای سی مرغان بود آن سوی قاف، هر خیالی را نباشد دست باف. سی مرغ در ادبیات عرفانی نوعاً یعنی خدا، اما مولانا در اینجا سی مرغ رو به معنای عارف کامل، انسان والا به کار برده. جای سی مرغ‌های واقعی آن سوی زمان و مکانه و برای هر خیالی، هر تصوری امکان پذیر نیست که به اونجا دست پیدا کنه، به اونجا برسه. جز خیالی را که دیدان اتفاق، آنگهش بعد العیان افتد فراق. هر خیالی نمیتونه به سی مرغان آن سوی قاف برسه مگر خیالی که آن را قبلا دیده. در این مصرع اول دوستان یه مشکل وجود داره و اونم کلمه اتفاقه. بسیاری از مفسران و شارحان مثنوی اتفاق رو در اینجا قید گرفتن، اتفاق رو به معنای اتفاقا گرفتن، بر حسب اتفاق گرفتن. فقط خیالی، تصوری که بر حسب اتفاق آن سیمرغان رو دیده باشه، اون وقت گرفتار فراق شده باشه، اون میتونه بره و به اون سیمرغ‌ها برسه. ولی کسی که قبلا ندیده باشه، شمه ای از اون ندیده باشه، اون هیچ راهی به اونجا نداره. یه تفسیر دیگه هم اینه که اتفاق رو به معنای حالت وحدت و یگانگی که بین سیمرغ‌ها و خدا وجود داره بگیریم. خیالی که اون رو دیده باشه و بعد از اون دچار فراق شده باشه. جز خیالی را که دیدان اتفاق، آنگهش بعد العیان افتد فراق. بعد العیان یعنی بعد از دیدن، بعد از دیدن حقیقت فراق بیفته. بدون شک در اینجا مولانا تا حد زیادی شبیه افلاطون صحبت کرده. افلاطون میگفت که قبل از اینکه روح‌ها وارد بدن بشن، در یک ضیافت آسمانی به گنبد آسمان رسیدن. در قدیم فکر می‌کردن که آسمان یک سقفی داره، یک گنبدی داره، اگه به اونجا برسیم و بریم به اون طرفش، ما میتونیم ماورای گنبد آسمان رو ببینیم. ماورای گنبد آسمان چه چیزی وجود داره؟ به نظر افلاطون ایده زیبایی وجود داره، یعنی اصل زیبایی، حقیقت زیبایی که کم نمیشه، زیاد نمیشه، تغییر پیدا نمی‌کنه، با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. افلاطون میگفت روح‌هایی که اون زیبایی حقیقی رو دیده باشن، اجازه دارن وارد بدن بشن. به همین خاطر وقتی ما وارد بدن بشیم، هر زیباروی رو که ببینیم حالمون منقلب میشه و دگرگون میشیم، به خاطر اینکه این زیباروی دنیایی ما رو به یاد اون زیبایی حقیقی میندازه. مولانا به جای ایده زیبایی در واقع خدا رو میذاره و حالت وحدت انسان با خدا قبل از آفرینش بدن. این از اصول فکری مولاناست که انسان قبل از اینکه بدنش آفریده بشه، روحش وجود داشته و با خداوند در حالت یگانگی به سر میبرده. یه غزلی مولانا داره، سنگ مزن بر طرف کارگاه شیشه‌گری. واقعا از اون غزل‌های بی‌نظیر مولاناست. سنگ مزن بر طرف کارگاه شیشه‌گری، به طرف کارگاه شیشه‌گران سنگ ننداز. بعد در ادامه این غزل مولانا میگه که قبل از این که من وارد این دنیا بشم، با تو در حالت یگانگی بودم. تو به من گفتی برو در عالم ماده و من گفتم از تو نمیخوام جدا بشم و تو به من گفتی باید بری با خبر بشی و برگردی. در واقع به نظر مولانا فلسفه اومدن انسان به عالم ماده با خبر شدنه. بعد مولانا میگه من به خداوند گفتم تو اصل همه خبرها هستی، آخه من چرا باید تو رو که اصل خبری ولت کنم برم عالم ماده با خبر بشم؟ اما تو من منو فریب دادی و فرستادی تو این دنیا برای اینکه من قراره در عالم ماده خبرهایی رو به دست بیارم که در عالم وحدت نمیتونستم اون خبرها رو داشته باشم. و یکی هم غزل شگفت‌آور: سفر کردم به هر شهری دویدم، چو شهر عشق من شهری ندیدم. این غزل رو در دیوان شمس بخونید، اونجا دوباره مولانا به این موضوع برمیگرده که ما در حالت وحدت و یگانگی بودیم، اما بنابر مصلحتی از خداوند جدا شدیم، اومدیم داخل عالم ماده. دوستان این موضوع نه قابل اثبات نه قابل ابطال، یعنی نه مولانا میتونه ثابتش کنه و نه ماها میتونیم ردش کنیم، اما مولانا میگه من دیدم این رو، و وقتی که میگه دیدم دیگه هیچ حرفی نمیشه بهش بزنه. اما بگیم دلیل بیار که اینو دیدی، دلیلی نداره، میگه من دیدم این رو. به هر حال برای مولانا کاملا مشخصه که ما انسانها قبل از اینکه به دنیا بیایم در حالت یگانگی با خدا بودیم و دچار فراق شدیم. دوباره میخونم: جز خیالی را که دیدان اتفاق، آنگهش بعد العیان افتد فراق. این دو بیت رو با هم میخونیم: جای سیمرغان بود آن سوی قاف، هر خیالی را نباشد دست باف. جز خیالی را که دیدان اتفاق، آنگهش بعد العیان افتد فراق. کسی که قبلا شمه ای از وصل خدا و انسان رو دیده باشه، الان میتونه بفهمه طیور من لدن یعنی چی. اگر اینو ندیده باشه، فکر مونه در باید پرنده‌های تو آسمون داریم صحبت میکنیم. نه فراق قطع بحر مصلحت، کامن است از هر فراق آن منقبت. بیت قبلی گفت فراق، اینی که میگیم از خداوند جدا شده نه فراق قطع. فراق قطع یعنی فراقی که ناشی از قهر باشه، ناشی از بدکاری و بدرفتاری باشه. شما یک کسی رو دوست دارید یا خداوند رو دوست دارید، با قهر شما رو از خودش جدا میکنه به خاطر رفتار بدی که انجام دادید. میگه نه، منظور من از فراق عارفان، از اون حالت اولیه فراق قطع نیست، این برای یک مصلحتی است. مصلحتی پشت سر این فراق بوده. صاحب این منقبت از هر فراق و دوری آمن است. منقبت یعنی فضل و هنر، در اینجا یعنی صاحب منقبت، یعنی عارف. عارف صاحب منقبت از فراق در امانه. واقعا دوستان من میدونم که احتمالاً گیج میشید، خود منم واقعا گیجم، یعنی انقدر توی این ابیات حرف ریخته که من هر طرفشو بخوام بگیرم میبینم یه طرف دیگهش میمونه، و وسط این گرفتاری ها واقعا بعضی وقتا میگم کلا ول کن با سرعت بعد چین بریم، یعنی اقیانوس ها حرف ریخته شده در اینجا و یه آدم بیچاره مثل من میخواد اینو شرح کنه. واقعا نمیشه، واقعا نمیشه، یعنی کسی باید باشه مثل خودش اینا رو توضیح بده. دوستان یکی از بحث‌های مهم در بحث عشق بحث فراقه. اولا هیچ عشقی نیست که با فراق همراه نباشه. این فراق گاهی اوقات ناشی از دعواست، یعنی چون دو نفر با هم دعوا میکنن از هم دور میشن. گاهی اوقات این فراق به خاطر شرایط اطرافیانه، یعنی خانواده ها راضی نمیشن یا شرایط اجتماعی اجازه وصال نمیده، دو طرف از هم دور میشن. گاهی اوقات به خاطر اقتضاعات زندگیه، یعنی دو نفر به خاطر کار کردن، به خاطر سفر یا اینجور چیزها ناگزیرن یه دوره‌هایی از فراق رو تجربه کنن. بین انسان و خدا هم البته از این فراق ها وجود داره، یعنی انسان همیشه در حالت وصل نیست، گاهی اوقات انسان دچار فراق میشه. من چند تا نکته مهم درباره فراق بگم و تفصیلش رو میذارم برای یه بحث مستقلی درباره جایگاه فراق در منظومه فکری مولانا. اولین نکته اینه که به نظر من مولانا یکی از پردلترین و شیردلترین انسانهای جهان واقعا هست. انسانی است که چیزی به نام ترس تو وجودش نیست، اما این انسانی که از هیچی نمیترسه از فراق میترسه. به همین خاطر میگه نیست در عالم ز هجران تلختر، هر چه خواهی کن ولیکن آن مکن. خدایا هر بلایی میخوای سر ما بیار، ولی ما رو دچار فراق نکن. فراق از نظر او البته امر وحشتناکیست، اما این امر وحشتناک فلسفه بسیار عمیقی پشت سرش وجود داره. اجازه بدید یه قطعه تاریخی براتون نقل کنم. شمس تبریزی و مولانا در 642 به هم میرسن، تقریبا یک سال و نیم با هم دیگه هستن. بعد شمس مولانا رو ول میکنه و میره سوریه، حدود 6 ماه از هم دیگه دورن، و بعد مولانا شمس رو پیدا میکنه، فرزندش رو میفرسته و شمس تبریزی رو برمیگردونن. در مقالات شمس تبریزی یه تیکه بسیار عجیبی وجود داره. شمس تبریزی به مولوی میگه من یه چیزهایی رو میخواستم به تو یاد بدم، ولی متاسفانه تو اصلا نمیفهمیدی اونا رو. من مجبور شدم با فراق به تو یاد بدم. یعنی 6 ماه خودم رو از تو گرفتم و تو رو دچار فراق خودم کردم. این فراق تو رو پخت. از این جهته که شمس تبریزی میگه فراق پزاننده است، فراق پخته میکنه، فراق انسان رو میپزه. یعنی اون بقایای انانیت، بقایای خودخواهی که در وجود انسان عاشق هست و این ولش نمیکنه. باید یه فراق وحشتناکی بیاد تا کلن این خودخواهی ها رو بروبه و ببره و دور بریزه. شما دیدی تو همین رابطه دختر و پسرها هم همینطوره، تا وقتی که با همن و در وصال به سر میبرن هر کدوم یه ذره خودخواهی نشون میدن، ولی وقتی که دوچار فراق میشن و بعد از چند روز یا چند هفته دلتنگی پدرشون رو در میاره، همه چی از یادشون میره، تمام دعواها، فحشها، بداخلاقیها، همه چیز رو فراموش میکنن، فقط میگن کاش به همدیگه برسیم. میخوام به شما بگم که در عشق واقعی بعد از یک دوره فراق هر احساسی از بین میره به جز احساس دلتنگی، و این احساس دلتنگی وحشتناکه که همه چیز رو از یاد عاشق و معشوق میبره و اونها رو کاملا صاف و شفاف و خالص روبروی همدیگه قرار میده. به تعبیر دیگه در یک رابطه عاشقانه معمولا مقداری نفاق وجود داره، یعنی هر دو طرف یه مقداری ماسک دارن. این فراقه که نفاق رو از بین میبره. در دفتر اول مثنوی مولانا میگه که یه آقای عاشق یه خانمی بود، اومد در زد، اون خانم از تو گفت کیه؟ این آقا گفت منم. گفت که حالا که تویی اینجا جا برای دو نفر نیست، برو. درو باز نکرد. اون آقا رفت، یک سال در فراق سوخت و بعد برگشت. بعد در زد، اون خانم گفت کیه؟ گفت تویی، بر در هم تویی. گفت حالا که تو منی میتونی بیای تو، چون اینجا جا برای دو نفر نیست، اینجا فقط جا برای یه نفر است. اون جایی که اون خانم بهش گفت که برو و تو خامی هنوز، ببینید مولانا چی میگه. خام را جز آتش هجر و فراق، که پزد که وارهاند از نفاق؟ غیر از آتش فراق کی میتونه عاشق رو از نفاق نجات بده؟ یعنی اون عمیق‌ترین لایه‌های نفاقی که تو وجود عاشق وجود داره، اونها رو فراق میتونه بسوزونه و از بین ببره و یک وجود خالص و ناب بر جا بذاره. بنابراین تا اینجا به دو تا از ویژگی‌های فراق از نظر مولانا اشاره کردیم. یکی اینکه فراق پختگی میاره و انانیت و خودخواهی رو از بین میبره، و دوم اینکه فراق نفاق رو هم نابود میکنه. سومین فایده‌ای که مولانا برای فراق برمیشموره اینه که اگر ما همیشه در حالت وصال باشیم، قدر وصال رو نمیفهمیم. به قول سعدی، اگر همه شبها شب قدر بود، اصلا شب قدر بیقدر بود. اینی که شب قدری وجود داره به خاطر اینه که شب غیر قدر هم وجود داره. اینی که شادی رو ما میفهمیم به خاطر اینه که غم رو تجربه میکنیم. اگه ما همیشه شاد بودیم اصلا نمیفهمیدیم شادی یعنی چی. به همین خاطر مولانا میگه که میدهد جان را فراقش گوشمال، تا بداند قدر ایام وصال. فراق داره ما رو گوشمال میده تا قدر ایام وصال رو بفهمیم. برای اینکه ما بفهمیم در حالت وحدت و یگانگی چجوری بودیم، لازمه که دوره فراق رو تجربه کنیم. در واقع در کلاس فراقه که ما خیلی از رازهای زندگی رو میتونیم بفهمیم. یک مطلب چهارمی هم مولانا در باره فراق میگه، و اونم اینه که در رابطه انسان و خدا اگر بخواد رابطه همیشگی باشه و وصال پیوسته باشه، احتمالاً عاشق نابود میشه و مزمحل میشه و چیزی ازش باقی نمیمونه. برای اینکه عاشق بتونه در رابطه انسان و خدا باقی بمونه، لازمه که خدا گاهی خودش رو به اون نشون بده و بیشتر اوقات خودش رو پنهان کنه. یعنی اون دوره‌های فراق فلسفه‌شون اینه که بودن عاشق رو حفظ میکنن، از وجود عاشق در مقابل تجلی معشوق محافظت میکنن. از این جهته که سعدی هم توی گلستان آورده و دیگران آوردن که تجلی های خدا بین ظهور و استتاره، یعنی گاهی می نماید و گاهی نمی نماید خودشو تا عاشق بتونه بمونه. این چیزی که امروز میخونیم و مولانا بهش اشاره میکنه. و فلسفه پنجم فراق اینه که به نظر مولانا در حالت فراق ما فرصت برای خدمت کردن پیدا میکنیم. یعنی اگر ما پیوسته در حالت وحدت و حالت وصال باشیم، به غیر خدا و به دیگران و به انسانهای دیگه و به طبیعت نمیتونیم توجه کنیم. بنابراین خداوند ما رو به فراق خودش دچار میکنه تا ما بتونیم به انسانهای دیگه کمک بکنیم. در اون غزل واقعا دیوان آماده کننده، این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام، این بار من یک بارگی از عافیت ببریده ام. مولانا میگه از کاسه استارگان و از خان گردون فارغم، بحر گدارویان بسی من کاسه ها لیسیده ام. من از سفره آسمان هم بی‌نیازم، ولی به خاطر آدمای فقیر میام و کاسه لیسی میکنم، گدایی میکنم تا بتونم کمکی به انسانهای دیگه بکنم. بعد میگه من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده ام. حبس از کجا؟ من از کجا؟ مال که را دزدیدم؟ مگه من دزدی کردم که منو زندانی بکنم؟ نه، مصلحتی وجود داره که من این دوره فراق رو باید بگذرونم. و این مصلحت چیه؟ این مصلحت کاسه لیسی کردن برای گدایانه، یعنی دست نیازمندی رو گرفتن، کمک کردن به یک انسان نیازمند. اینجا من به یاد یک تیکه میفتم از آیین بودا. در آیین بودا دوستان یه چیزی وجود داره به نام نیروانا، که نیروانا خاموشی مطلقه، آرامش نهاییه. و یک راهب بودایی تمام تلاشش اینه که 20 سال 30 سال 50 سال ریاضت بکشه، کوشش کنه، مراقبت کنه تا به نیروانا برسه. در آیین بودا داریم بعضی از لاماهای بودایی وقتی که به آستانه نیروانا میرسن و میدونن اگر یک گام دیگه بردارن به خاموشی ابدی، یعنی به آرامش ابدی میرسن، یک لحظه به پشت سرشون نگاه میکنن و متوجه میشن هنوز روی زمین انسانها دارن رنج میکشن، هنوز روی زمین کسانی هستن که درد دارن تحمل میکنن. اونا تصمیم میگیرن که وارد نیروانا نشن و برگردن روی زمین و دوباره یک عمر رو با تمام سختی‌هاش روی زمین تجربه کنن تا بتونن یه بار غمی رو از دوش یک خسته دلی بردارن، لبخندی بر لبی بنشونن، حال کسی رو خوش کنن. من به نظرم میرسه این خیلی عظمتی میخواد، اینی که انسان به خاطر کمک به دیگران بار هستی رو با تمام سختیش روی دوش خودش تحمل کنه و اینو تاب بیاره. اینجا هم مولانا به این موضوع اشاره میکنه که این فراق یک هدفش اینه که ما فرصتی و مجالی پیدا بکنیم برای دیدن انسانهای دردمند و برای کمک کردن به کسانی که دارن روی زمین رنج میکشن. و ششمین فایده این فراق که در اول بحث اشاره کردم، با خبر شدن از رازهای هستیه. چیزهایی در این جهان هست که در حالت وصال اونها رو نمیشه کشف کرد، ولی با فراق البته میشه به اونها رسید. دوباره میخونیم، نه فراق قطع. اینجا یه بلکه رو در بافت کلام باید قائل بشیم، یعنی بافت کلام به ما که یه بلکه وجود داره. جمله اینجوریه: منظور من از فراق در بیت 259 فراق قطع نیست، بلکه فراق برای یک مصلحت است. بیت از نظر نحوی کم پیچیدگی داره، امکان بدخونی خیلی وجود داره، واقعا بیتیه که کجتابی به نظرم داخلشه. عارفی که صاحب منقبته از هر فراق به معنای زشتش دوره، یعنی فراق قطع، منظور فراق مصلحتیست. بحر استبقای آن روحی جسد، آفتاب از برف یک دم در کشد. استبقا یعنی طلب بقا کردن، طلب جاودانگی کردن، اما در اینجا استبقا رو مولانا به معنای خود باقی موندن به کار برده. روحی اون یش یه نسبته، روحی جسد یعنی بدن روحانی، بدنی که شکل روح گرفته باشه. بسیار تعبیر عجیبیه تعبیر روحی جسد. دوستان چیزی که میگم خداوند رو شاهد میگیرم، خودم نمیدونم چی دارم میگم، فقط حفظ کردم، مثل توتی دارم برای شما میگم. شما هم اگر خواستید فقط گوش بدید و از گوشتو بیرون کنید، یعنی اصلا خواستید نپذیرید هیچ اشکالی نداره، فقط من موظفم بگم نظر مولانا چیه. ببینید دوستان، تن یک بعد خیلی مهم به وجود ما انسان هاست که سه تا نگاه کلان به بدن وجود داره. این چیزی که دارم میگم خلاصه تقریبا چند هزار سال نگاه در فرهنگ‌های مختلف به بدن انسان باشه. همه این نگاه‌ها رو ما در سه تا نگاه کلان میتونیم خلاصه کنیم: یکی تن پروری، یکی تن ستیزی و یکی هم تن آگاهی. یک چشمنداز به بدن اینه که بدن بده و مانع رشده و ما باید بدن رو انکار کنیم، بدن رو نابود کنیم و بدن رو از بین ببریم. این نگاهیست که زاهدان و راهبان و بسیاری از عارفان داشتن، یعنی بدن رو یک سره تحقیر کردن، انکارش کردن، تو سر بدن زدن و بدن رو بخش بد وجود ما گرفتن. متقابلا گروه زیادی بودن و الان هستن و تعدادشون خیلی زیاده که انسان رو در بدن خلاصه میکنن، یعنی میگن من چیزی جز تن نیست. اصلا ما انسان ها چیزی جز بدن نیستیم. بنابراین باید تمام تلاشمون رو بکنیم برای اینکه بدنمون رو بپروریم. اسم این رو میذاریم تن پروری. ممکنه شما بگید هیچ کسی به این اعتقاد نداره، ولی بیش از 98% آدمای دنیا به این اعتقاد دارن. دلیلش هم اینه که از میدان تجریش تا میدان راهن طولانی ترین خیابون تهران رو برید، مغازه ها رو یکی یکی بشمارید، ببینید چند درصد کالاهایی که تولید میکنن برای بدنه، چند درصد برای روحه. بیش از 98% مغازه های همه دنیا کالاهاشون برای بدنه. این معناش اینه که ما انسان ها انسان رو بدن میدونیم. خود شما هم اگر مهمون بیاد خونتون، اگر 6 ساعت برای پذیرایی از مهمون وقت بذارید، قطعاً 6 ساعتش رو برای پذیرایی از بدنش قرار خواهید داد. بنابراین شما هم به نظرتون میرسه که مهمونتون چیزی جز بدن نیست. اگر چیزی دیگه جز بدن بود، برای پذیرایی از اون قسمتش هم یه چند دقیقه وقت می‌ذاشتید. میخوام بگم ممکنه ما ظاهراً ماتریالیست نباشیم، ولی عملاً هممون ماتریالیستیم و جز بدن چیزی رو به رسمیت نمی‌شناسیم، چه بگیم به زبان چه نگیم. اما دوستان، نه تن ستیزی درسته و نه تن پروری. اون چیزی که درسته تن آگاهیه. این اصطلاح رو من از آقای دکتر ایرج رضایی عزیز گرفتم. تن آگاهی یعنی این که ما بدن رو بشناسیم، نقش بدن رو در زندگی انسان بدونیم، نه تحقیرش کنیم و نه خودمون رو در بدن خلاصه کنیم، بدن رو سر جای خودش بنشونیم. اون وقت ما به اندازه حق بدن سهمش رو ادا می کنیم، بدون اینکه همه زندگیمون رو فرو بکاهیم به بدن. اگه خواستید به کتاب دین و نظم طبیعت از آقای دکتر حسین نصر مراجعه کنید، اونجا یه مقاله داره به نام حکمت بدن. مقاله فوق‌العاده است و تلاش میکنه یاد بده که نگاه درست ما به بدن چیه. و به نظر من ما مخصوصا در مشرق زمین و در ایران در طول تاریخ به بدن خیلی بی احترامی کردیم. بدن انصافا مهمه و ارزشمنده و ظاهرترین بخش وجود ماست که ما باش ارتباط برقرار میکنیم. به هیچ وجه ما بدن مقدس ما رو نباید تحقیر کنیم، باید به او نهایت توجه رو داشته باشیم. بدن ما صومعه ماست، بدن ما معبد ماست. ما میتونیم همین بدن خاکی خودمون رو به یک معبد تبدیل کنیم که همه جا با ماست. خداوند رحمت کنه آقای دکتر امینپور و قیصر امینپور، طبعاً 20 روز یه ما قبل از فوتشون بود داشتیم با هم قدم می‌زدیم. میدونید هر هفته دو سه بار دیالیز می‌کرد دیگه. گفت که ما همیشه می‌گفتیم بدن مرکب روح و باید به این مرکب بی‌توجهی کنیم، ولی الان که مریض شدم می‌بینم که نه، این مرکب خیلی مهمه و وقتی بدن حالش خوب نیست، واقعاً حال روح هم خوب نخواهد بود. و کاملاً حرف درستی است واقعاً. نکته اولی که از مولانا می‌خوام بگم اینه که به نظر مولانا بدن قابلیت تبدیل شدن به روان رو داره. یعنی اگر ما درست کار کنیم، عبادت کنیم و ریاضت بکشیم، به تدریج از ویژگی های مادی تن ما کاسته میشه و بدن ما ویژگی های روان رو پیدا میکنه. همونطوری که روان سبکه، روان لطیفه، روان از خستگی دوره، هیچ چیزی نمیتونه خسته و کلافش بکنه، مولانا میگه بدن هم میتونه دقیقاً اون حالت رو پیدا کنه. من فکر کنم بهترین مثالی که میتونیم بزنیم بدن نوزاد باشه. نوزادهای یه روزه، دو روزه، یه ماه رو اگر دیده باشید، واقعاً وقتی به بدنشون دست میزنید احساس میکنید این بدن مادی نیست، احساس میکنید یه چیز ملکوتی غیر مادی توی بدنه. عارفان هم بدنشون همین حالت رو پیدا میکنه، یعنی از دگرگونی احوال، از بدبو شدن، از گندیده شدن، از پوسیده شدن، از سنگین شدن دور میشه و روز به روز حالت سبکی، حالت نشاط، حالت پرواز، حالت لطافت بیشتری پیدا میکنه. انگار که بدنش به زور روی زمین بند میشه، هر لحظه میخواد بپره هوا. شما ببینید دوستان، مثال خیلی بچگانه میزنم، یه آدمی رو در نظر بگیرید، ورزشکار قهرمان بدنسازیه، ولی واقعا میخواد پاشه یه لیوان آب به یه کسی بده، انگار که مثلا میخواد بزرگترین وزنه جهان رو بلند بکنه. این به خاطر اینکه این بدن خیلی سنگین شده، این بدن خیلی مادی شده، برای خدمت کردن هیچ گونه آمادگی نداره. اما انسان دیگری هم در نظر بگیرید، روزی 14-15 ساعت به دیگران خدمت میکنه و هر لحظه بر نشاط او افزوده تر میشه، به خاطر اینکه بدن سبک شده، بدن با نشاط شده، بدن تا حدودی از قیود عالم ماده نجات پیدا کرده. از اینجاست که دو تا اصطلاح درست شده، یکی روح متجسد و یکی جسد متروه. روح متجسد یعنی روحی که ویژگی های بدن رو پیدا کرده باشه. انسان های بدخواه، بدکار، آرام آرام روحشون ویژگی بدن رو پیدا میکنه، یعنی روحشون سنگین میشه، روحشون ثقالت و کثافت پیدا میکنه. کثافت رو برای فلسفیش ببردم، روحشون از اون حالت نشاط و سبکبالی خارج میشه و شبیه میشه به بدن. به این میگیم روح متجسد. متقابلا عارفانو داریم که بدنشون متروهه، جسد متروه دارن. مولانا در اینجا از چه اصطلاحی استفاده میکنه؟ روحی جسد. روحی جسد یعنی جسدی که ویژگی های روحانی رو پیدا کرده باشه، جسدی که حالت روح رو پیدا کرده باشه. یه نکته دیگه بگم در بدن از نظر مولانا و رد بشم، اونم اینه که به نظر مولانا ما انسان ها میتونیم به جایی برسیم که هر عضو ما تمام کارهای بقیه اعضا رو بتونه انجام بده. یعنی ما فقط با چشم الان میبینیم، اما جسد اگر ویژگی روح رو پیدا بکنه، ما با چشممون میبینیم، با گوشمونم میبینیم، با دماغمونم میبینیم، با زانومونم میبینیم، با کف دستمونم میبینیم. کل وجود میشه چشم و به همین ترتیب کل وجود میشه گوش و به همین ترتیب کل وجود میشه ذائقه. این البته مخصوص عرفان اسلامی نیست. کتاب خیلی زیبایی هست به نام بایونگ و حسه، مال میگول سرانو، که آقای دکتر شمیسا به فارسی ترجمه کردن. در اونجا آقای میگول سرانو میگه که من این تجربه رو داشتم که با زانو همیشه دید، با کف دست همیشه دید. حتما شما با بانک بندناف آشنا هستید دیگه، که مؤسسه رویان اینو داره. بچه که به دنیا میاد از بند نافش یه قطره خون بر میدارن، اینو در دمای 700 درجه فریز میکنن و در آینده هر بافتی از بدن این بچه از بین بره، یه سلولی از این قطره خون در میارن، اون رو کشت میدن و اون بافت رو میسازن. من در این تردیدی ندارم که تا شاید 20 سال یا کمتر از 20 سال آینده اینو بشر پیدا خواهد کرد در علم زیست شناسی و پزشکی، که هر سلول ما قابلیت تبدیل شدن به یک انسان رو داره. در عالم روح هم دقیقا همینطوره، به خاطر اینکه جانه که میبینه و میشنوه، بدن ابزارشه. اگر بدن ما ویژگی جان رو پیدا بکنه، همه اعضای بدن میتونن همه کارهای همدیگر رو انجام بدن. اینم چیزیست که مولانا میگه. نکته دوم، دوستان برگردیم، بحر استبقای آن روحی جسد، آفتاب از برف یک دم در کشد. آفتاب یعنی خداوند، برف یعنی تن عارف، وجود مادی عارف. اگر آفتاب یک ریز بتابه بر برف، برف رو آب میکنه. به همین منوال اگر خدا مدام بر انسان عارف تجلی کنه، بدنش نابود میشه. خداوند برای اینکه عارف نمیره و زنده بمونه، گاه گاهی او رو دچار غیبت میکنه، او رو دچار فراق میکنه تا بقا پیدا کنه، تا باقی بمونه. متاسفانه این بحث فوق العاده بی‌نظیر رو ول میکنه، اما خوشبختانه یه بحث خیلی شیرین دیگه رو باز میکنه. حالا که این موضوعات مولانا گفت، میگه بحر جان خیش جو زیشان صلاح، هین مدزد از حرف ایشان اصطلاح. این عارفانی که من برای شما توضیح دادم که با خداوند در حالت وحدت بودن، آن سوی کوه قاف بودن، تو از ایشان برای خودت صلاح جستجو کن، برای نجات خودت از اونها یاری بگیر. نرو اصطلاحات اونها رو بدزد و با اصطلاحات اونها بیا معرکه گیری کن. حیفه که کنار یه عارف قرار بگیریم و فقط تعدادی اصطلاح بدزدیم بیایم باش دکون باز بکنیم. این حیفه واقعا، این بدترین استفاده از یه عارفه. سعی کنیم به اونها بگیم که ما رو نجات بدن. مولانا در مثنوی داستانی آورده، میگه یک آقایی یه چاله دید که تعدادی استخون داخلش بود. حضرت عیسی رو دید و به عیسی گفت که اون اسم خداوند که باش مرده زنده میکنی به من یاد بده تا من این استخونها رو زنده کنم. حضرت عیسی هر کاری کرد که این کار رو نکنه و قبول نکنه، اون آقا قبول نکرد و گفت باید به من یاد بدید. از خداوند اجازه خواست و اون اسم رو به اون آقا یاد داد. اون آقا اسم خدا رو بر استخونها خوند، استخونها به یه شیر تبدیل شدن، این آقا رو اون شیر کشت و خورد و دوباره شیر مرد. منظور دیگه این داستان داره، ولی مولانا میگه که این سزای کسیه که به مردی مثل عیسی رسیده، به جای اینکه بگه روح مرده منو زنده کن، میگه این استخوان‌های مرده رو زنده کن. واقع قضیه اینه که ما وقتی کنار یک عارف قرار میگیریم، به جای اینکه آنچه را که به سود واقعی ماست ازش یاد بگیریم، بیشتر به دنبال اینیم که یک کرامتی به ما نشون بدن، یه چیز عجیب و غریب به ما نشون بدن، یه حرف خیلی عجیب و غریب به ما بزنن و ما اینطوری راه رو گم میکنیم. اگر ما کنار یک انسان بزرگ قرار گرفتیم، به قول مولانا، فقط باید چیزهایی رو از اون انسان بزرگ بیاموزیم که باعث اصلاح ما میشه، ما رو رشد میده و ما رو پیش میبره، نه اینکه از زبان اونها سوء استفاده کنیم. بیت 262 بعد میگرده به بیت‌های 252 و 253 که داشت نقد میکرد کسانی رو که اصطلاحات عارفان رو دزدیدن. از اینجا دوستان مولانا یه بحث دیگری رو باز میکنه، اونم بحث خیلی زیبای ذکره. ذکر یکی از عمیق‌ترین بحث‌های عرفانیه که عارفان خیلی دربارش صحبت کردن و مولانا هم البته درباره ذکر واقعاً دورها سفته و حرفای خیلی بزرگ گفته. یه نکته خیلی مهم درباره ذکر میخوام به شما بگم، اونم اینه که دوستان عارفان دیگر غالباً درباره شرایط و ویژگی‌های ذاکر، شرایط و ویژگی‌های ذکر، محل ذکر، زمان ذکر، تعداد ذکر، اینجور چیزها صحبت کردن. تا جایی که من تحقیق کردم در مثنوی و دیوان شمس حتی یک مورد وجود نداره که مولانا درباره آداب و رسوم ذکر گفتن حرف زده باشه. مولانا نمیگه چه ذکر رو چند بار بگو، این ذکر رو کجا بگو، در چه زمانی بگو، به هیچ وجه اهل این حرفا نیست. در واقع آداب و رسوم ذکر در مولانا کاملا مفقوده. از این جهت مثنوی مثل قرآنه، در قرآن هم فقط میگه اذکر الله ذکرم کثیرا، زیاد به یاد خدا باشید، ولی نمیگه چجور به یاد خدا باشید، چند بار به یاد خدا باشید، کجا به یاد خدا، اینا رو نمیگه. نشسته، ایستاده، خوابیده به یاد خدا باشید، در هر حالی به یاد خدا باشید. مولانا آداب و رسوم ذکر رو کاملا نادیده میگیره، اما یک قید به ذکر میزنه، اونم اینه که ذکر باید عاشقانه باشه. دلتنگی عاشق برای معشوق یعنی ذکر. ذکر این نیست که من با زبانم روزی هزار بار بگم الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و دلم هم یه جای دو، این ذکر نیست. مثلا یه مادری که بچه داره، داره آشپزی میکنه به یاد بچه‌شه، داره جارو میکنه به یاد بچه‌شه، این یعنی ذکر. یه خانمی عاشق یه آقاست، یه آقا عاشق یه خانمه، در شبانه روز داره درس میکنه، داره کار میکنه، بازار میره، هر جا که میره یه گوشه دلش متوجه اون کسیه که دوستش داره، تا یه لحظه بیکار میشه دوباره میبینه فقط داره به اون فکر، این یعنی ذکر. بنابراین ذکر از نظر مولانا باید عاشقانه باشه. اگر عاشقانه بود آداب و رسوم دیگه اصلا اهمیتی نداره، زمان و مکانش هم مهم نیست. به همین خاطر مولانا زلیخا رو مثال میاره، نمیدونم واقعا سند داره یا نه. مولانا میگه که زلیخا در طول روز هر چی که میگفت و در طول شب به یه شکلی به یوسف اشاره داشت و کسانی که او رو میشناختن میدونستن که او داره درباره یوسف صحبت میکنه. از اینجا دوستان، یعنی از بیت 263 برمیگرده به بیت 251. 251 میگفت که اون سه تا شاهزاده اصطلاحاتی میان همدیگر داشتن که با اون اصطلاحات با هم حرف میزدن، دیگران اون اصطلاحات رو نمیفهمیدن ولی خودشون میدونستن که دارن چی میگن. آن زلیخا از سپندان تا به اود نام جمله چیز یوسف کرده بود. سپندان یعنی اسفند، اسپند همین گیاهی که می سوزونیم برای دفع چشم زخم، اودم که یه گیاه خوشبوه. نام او در نامها مکتوم کرد، مکتوم یعنی پنهان، او یعنی یوسف، نام یوسف رو در بین نامهای دیگه پنهان کرده بود، محرمان را سر آن معلوم کرد. چون بگفتی موم ذاتش نرم شد، این بودی کان یار با ما گرم شد. وقتی که زلیخا میگفت ذاتش یعنی بر اثر آتش، بر اثر حرارت موم نرم شد، منظورش این بود که یوسف با ما دلش گرم شده، یعنی یوسف با من صمیمی شده. ور بگفتی مه برآمد بنگرید، برآمد یعنی طلوع کرد، اگه میگفت ماه برآمد نگاه کنید. دوستان از این بیت تا بیت 274 مولانا جمله های شرط رو گفته، جواب های شرط رو حذف کرده، دیگه شما خودتون میتونید هر جواب شرطی در اونجا بذارید. یعنی میخواد بگه زلیخا هر چی میگفت یه جوری به یوسف ربط پیدا میکرد. در واقع ور بگفتی مه برآمد بنگرید، مولانا نگفته جواب اگر چیه، خودمون میفهمیم منظورش این بود که یوسف داره خودش رو من نشون میده یا یوسف داره رد میشه، میتونم یوسف رو ببینم. ور بگفتی سبز شد آن شاخ بید، ور بگفتی برگ ها خوش میتپند، میتپند یعنی حرکت میکنن، ور بگفتی خوش همی سوزد سپند، ور بگفتی گل به بلبل راز گفت، ور بگفتی شه سر شهناز گفت، سر یعنی راز، شهناز هم یعنی ملکه، ور بگفتی چه همایون است بخت، ور بگفتی که برفشانید رخت، رخت برفشانیدن کنایه است از رقص و پایکوبی کردن، ور بگفتی که سقا آورد آب، ور بگفتی که برآمد آفتاب، ور بگفتی دوش دیگی پخته اند یا هوایج از پزش یک لخته اند. دوش یعنی دیشب، دیگ اینجا مجازن یعنی محتویات دیگ، یعنی غذا. دیگ پختن یعنی غذا پختن. حوایج یعنی چیزهایی که توی دیگ می‌ریزن برای پختن غذا. از پزش یعنی بر اثر پزش. پزش اسم مصدر پختنه. بر اثر پختن، یک لخته یعنی یک دست و کاملا آماده. حوایج از پزش یک لخته اند، یعنی مواد غذایی که داخل دیگ ریختیم بر اثر پختن همه جا افتادن و قوام پیدا کردن. ور بگفتی هست نانها بی نمک، ور بگفتی عطس میگردد فلک، ور بگفتی که به درد آمد سرم، ور بگفتی درد سر شد خوشترم، شد یعنی از بین رفت، درد سر از بین رفت خوشترم، گر ستودی اعتناق او بودی، ور نکوهیدی فراق او بودی. از بیت 265 به بعد بگفتی آخرش یه دونه یه داره. این یه بیان استمراره، به معنای تو گفتی نیست، به معنای او میگفت. امروز ما میگیم میگفت، اما در قدیم یه شکل دیگه هم داشت. به جایی که بگم میگفت میگفتن گفتی، به جایی میگفتند میگفتن گفتندی. بنابراین اون یه ها یا بیان استمراره. ستودی یعنی می ستود، بودی یعنی می بود، نکوهیدی یعنی می نکوهید، اعتناق یعنی دست به گردن کسی آوردن، یعنی هماغوشی کردن. صد هزاران نام اگر برهم زدی، قصد او و خواه او یوسف بودی. خواه یعنی منظور و مقصود. هر اسمی رو که میگفت یه جوری ربطش میداد به یوسف. این ذکره. بنابراین ذکر فقط الله اکبر گفتن و لا اله الا الله گفتن و سبحان الله گفتن نیست. هر جمله ای که با عشق تلفظ بشه و گفته بشه اون جمله یک ذکر به حساب میاد. گرسنه بودی چو گفتی نام او، می شدی او سیر و مست جام او. در کتاب شرح تعرف اشاره شده که زلیخا وقتی گرسنه بود اسم یوسف رو می آورد سیر می شد، وقتی سردش بود اسم یوسف رو می آورد گرم می شد، وقتی گرمش بود اسم اون رو می آورد خنک می شد. بنابراین ذکری که عاشقانه باشه حتما در بدن ما و در زندگی دنیایی ما آثار خودش رو به جا میذاره. کسی که داره ذکر میگه و از یه ذره گرمای خورشید ناراحته، کسی که داره ذکر میگه و سرما اذیتش میکنه، کسی که داره ذکر میگه و گرسنگی اذیتش میکنه، این هنوز به مقامات بالای ذکر نرسیده. این واقعا وجود داره. اگر من بهش نمیرسم ولی حداقل انکار نمیکنم که این وجود داره و کسانی با نام خداوند سیر میشن، گرم میشن و حالشون خوش میشه. گرسنه بودی چو گفتی نام او، می شدی او سیر و مست جام او، تشنگیش از نام او ساکن شدی، نام یوسف شربت باطن شدی، ور بودی دردیش زان نام بلند، درد او در حال گشتی سودمند. اگه جایش درد میکرد از نام بلند یوسف دردش بلافاصله خوب میشد. سودمند گشتن یعنی بهبود پیدا کردن. وقت سرما بودی او را پوستین، این کند در عشق نام دوست. این دوم برای تأکیده، اسم دوست، نام دوست در عشق این کارها رو میکنه. وقت سرما پوستین، درمان درد، غذاست، آب و همه چی. عام میخوانند هر دم نام پاک، این عمل نکند چون نبود عشق ناک. عام یعنی مردم معمولی. اینجا مردم معمولی مردم بی سواد نیستن، انسانایی که اهل عشق نیستن. نام پاک یعنی نام خداوند، دائم نام خدا رو میخونن ولی عمل نمیکنه، تأثیری نداره، فایده نداره. چرا؟ چون عشق ناک نیست. عشق ناک یعنی عاشقانه، از عشق سرچشمه نمیگیره. آنچه عیسی کرده بود از نام او، می شدی پیدا ورا از نام او. اون کارهایی که عیسی با نام خدا می کرد، او یعنی خدا، همه اون کارها رو با نام او هم می کرد. او یعنی خودش. اینجا او ضمیر مشترکه. در ادبیات فارسی خیلی زیاد پیش میاد که ضمیر منفصل به جای ضمیر مشترک به کار میره. امروز هم در بعضی از شعرها وجود داره، مثلا به جای که بگن من کتابم را یا کتاب خودم را آوردم، میگن من کتاب من را آوردم، یعنی کتاب من را به جای کتاب خودم. این میگیم استفاده از ضمیر منفصل به جای ضمیر مشترک، یعنی به جای که بگه خود از ضمیر من تو او استفاده میکنه. نام او یعنی نام خودش، مرجع ضمیر او خود عیسی است. تمام کارهایی که عیسی با نام خدا میکرد، تمام اونها رو با نام خودش هم میتونست انجام بده. یعنی نام او با نام خدا فرقی نداشت. عارف به مقام یگانگی با خدا میرسه، دیگه نام او میشه نام خدا، ذکر او میشه ذکر خدا. اصطلاحا در عرفان به این میگن وحدت ذاکر و مذکور. پایین ترین مرحله ذکر، ذکر زبانیه. اینه که ما با زبان نام خدا رو میگیم ولی به هیچ وجه به معناش توجه نداریم. مقام بالاتر ذکر اینه که در حالی که با زبان داریم ذکر میگیم، به معنای ذکرمون هم توجه داشته باشیم. بالاتر از این اینه که ذکر بیفته توی قلب و دیگه زبان خاموش بشه. اصطلاحاً به میگن ذکر قلبی. اگر ما بتونیم با یه تکنیکای ذکر رو وارد قلب بکنیم، داریم کار میکنیم ولی قلب بون داره ذکر رو میگه. حتی خوابیدیم ما قلب داره ذکر خودش رو میگه. به میگن ذکر قلبی. از این بالاتر اینه که انسان بشه مصداق ذکر. یعنی مثلا اگر کسی داره ذکر یا رحمان و یا رحیم رو میگه، واقعا خودش هم مهربون بشه. وقتی که من با تمام وجود مهربان شدم و شدم مصداق رحمت خداوند، من معنای ذکر رو در خودم محقق کردم. به این میگیم ذکر عملی، ذکری که در واقع انسان اون رو در خودش پیاده میکنه و میشه مظهر اون اسم. مثلا اگر کسی داره ذکر یا ستار العیوب رو تکرار میکنه، واقعا خودش هم در زندگیش پوشاننده عیب دیگران باشه. اگر عیب دیگران رو همیشه میپوشونه، مظهر نام ستار شده، این به یکی از عالی ترین مقام های ذکر رسیده. اما از این بالاتر اینه که انسان ذاکر با مذکور یکی بشه، یعنی دیگه بین او و خدا فاصله وجود نداشته باشه. به این میگن اتحاد ذکر و ذاکر و مذکور. مولانا در اینجا داره به این موضوع اشاره میکنه. دلم نمیاد از این بیت ها بگذارم، خیلی خوبه. بذارید از بیت 275 دوباره بخونیم. صد هزاران نام اگر برهم زدی، یعنی میزد یا بیان استمرار، قصد او و خواه او یوسف بودی، گرسنه بودی چو گفتی نام او، میشدی او سیر و مست جام او. او یعنی یوسف. تشنگیش از نام او ساکن شدی، نام یوسف شربت باطن شدی، ور بودی دردیش، یعنی او را دردی بود، را و بود یعنی داشت، اگر دردی داشت زان نام بلند، درد او در حال گشتی سودمند. گشتی یعنی میگشت. وقت سرما بودی او را پوستین، او را پوستین یعنی پوستین او، رای فک اضافه. این کند در عشق نام دوست، این عام میخوانند هر دم نام پاک، این عمل نکند چون نبود عشق ناک، آنچه عیسی کرده بود از نام هو، میشدی پیدا ورا از نام او. ورا یعنی برای او، یعنی برای عیسی. دلیلشو در بیت بعدی توضیح میده. چرا نام عیسی مثل نام خدا بود؟ عیسی میتونست با نام خدا مریض رو شفا بده، با نام خدا مرده رو زنده کنه، با نام خدا یه پرنده گلی رو درست کنه، فوت کنه توش، پرنده جون بگیره و پرواز کنه. این کارها رو با نام خودش هم میتونست انجام بده. چرا؟ چون که با حق متصل گردید جان، ذکر آن این است و ذکر اینست آن. وقتی که جان کسی به جان خداوند پیوند بخوره، ذکر او ذکر خداست و ذکر خدا ذکر اوست. یعنی انسان به جایی میرسه که وقتی به یاد او هستیم، مثل این که به یاد خدا هستیم. دلیل بعدیش، خالی از خود بود و پر از عشق دوست، پس ز کوزه آن تلابت که دروست. حضرت عیسی از خودش خالی بود، از خدا پر بود. همجور که میدونیم هر چی که توی کوزه باشه همون از کوزه تراوش میکنه. تلابت یعنی تراوت، یعنی تراوش میکند، ترشح میکند. از کوزه همون برون تراوت که دروست. اگر داخل کوزه سرکه باشه، سرکه تراوش میکنه. اگه گلاب باشه، گلاب ترشح میکنه. اگه شراب باشه، شراب ترشح میکنه. وجود ما مثل یک کوزه است. اگر کسی از عشق خدا پر باشه، هر چی از این وجود ترشح کنه، نام خدا داره، بوی خدا داره، رنگ خدا رو داره. به همین خاطر مولانا میگه هر چه گوید مرد عاشق، بوی عشق از دهانش میجهد در کوی عشق. عاشق در روی فقه صحبت کنه، فقهش رنگ عشق داره. در روی تجارت صحبت میکنه، تجارتش بوی عشق میده. مولانا مثال میزنه، میگه اگه کسی پیاز خورده باشه، درباره فیزیک صحبت کنه، بوی پیاز از دهنش میاد. درباره شیمی صحبت کنه، بوی پیاز میاد. درباره ادبیات صحبت کنه، بوی پیاز میاد. آدم عاشق هم درباره هر چی کسی که صحبت کنه بوی عشق از دهنش شنیده میشه. من همیشه در اینجا به یاد فردوسی میفتم. فردوسی عظیم و شأن بسیار بزرگ، چون حقیقتا خردمند به تمام معنا و جان حکیمی داره. این انسان وقتی هم که داره در باره جنگ صحبت میکنه، شما کاملا در بحبوحه جنگ بوی حکمت رو از شاهنامه میشنوید. یعنی من فکر میکنم اگر کسی مشام جانش باز باشه، در تمام 50,000 بیت یا 60,000 بیت شاهنامه فردوسی از آغاز تا پایان چیزی جز بوی خردمندی، بوی فرهیختگی و بوی حکمت و فرزانگی نمیشنوه. آنچه خردمندی و فرزانگی و فرهیختگی شما تصور کنید در جان شکوهمند حماسی فردوسی بوده. و ایشون وقتی که داره شعر میگه، فرق نمیکنه موضوع هر چی که باشه، شما در شعرش بوی حکمت رو میشنوید. از این طرف هم مولانا رو نگاه کنید، انسانی است که وجودش در واقع محو حقیقت و مستقرق خداوند شده. ایشون هرزه نگارانه ترین داستانها رو در دفتر پنجم آورده، ولی شما این داستانها رو که سر تا پا مستحجنن وقتی که میخونید، واقعا احساس میکنید که داره شما رو شستشو میده، داره شما رو تطهیر میکنه، داره شما رو پیش میبره. یعنی داره حرف پورنوگرافی میزنه، اما این حرف مستحجن و آلوده و ظاهرا کثیف پر از عرفان و معنویت و صفای باطنه. متقابلا کسانی درباره خداوند صحبت میکنن ولی حرفشون حال آدم رو بد میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کل و انائن یترشح و بمافی، از کوزه همان برون ترابد که دروست. نام عیسی نام خداست، چون باطن او خدایی شده. آنچه عیسی کرده بود از نام هو، می شدی پیدا ورا از نام او. چون که با حق متصل گردی جان، ذکر آن این است و ذکر اینست آن. خالی از خود بود و پر از عشق دوست، پس ز کوزه آن تلابت که دروست. چنان پر شد فضای سینه از دوست، که یاد خیش گم شد از ضمیرم. اجزای وجودم همگی دوست گرفت، نامیست من بر من و باقی همه اوست. حالا اگر کسی اینجوری بشه چی میشه؟ خندش نشانه وصله و گریش نشانه فراقه. خنده بوی زعفران وصل داد، گریه بوهای پیاز آن به آد. زعفران گیاهیه که وقتی میخورن حالشون خوب میشه، مفرحه و شادی آور و خنده‌زاست. به همین خاطر مولانا هم به تناسب خنده و زعفران اشاره داره. و پیاز هم میدونه دیگه، وقتی پوست میگیریم اشکمونو در میاره. به همین خاطر بین گریه و پیاز هم یه تناسب قائل شده. به آد یعنی فراق و دوری. عاشق وقتی که میخنده، خندش بوی زعفران وصل میده. وقتی گریه میکنه، گریهش بوی پیاز فراق رو میده. حالا از این موضوع به یه موضوع مهم دیگه منتقل میشه. هر یکی را هست در دل صد مراد، این نباشد مذهب عشق و وداد. وداد یعنی دوستی و عشق، مراد یعنی خواسته. هر کسی که در دلش صد تا خواسته وجود داره، این در مذهب عشق آدم مقبولی نیست. در عشق صد دل بودن، صد جهت بودن فایده ای نداره. عاشق باید یک دل و یک جهت باشه. عاشق فقط به قول مولانا ورد زبانش اینه: یکی خواهم، یکی دانم، یکی گویم، یکی جویم. این یکی از فرقهای مهم عاشق با غیر عاشقه. عاشق وحدت روانی داره، اما غیر عاشق وحدت روانی نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر ما عاشق باشیم، فرق نمیکنه عاشق هر چیزی که باشه، یکی از اولین هدیه هایی که عشق به ما میده اینه که ما وحدت روانی پیدا میکنیم. به همین خاطر شمس تبریزی میگه حتی اگر شده از یه چوب یه معشوق درست کن و اونو بپرست. به خاطر اینکه عشق به ما وحدت و یکپارچگی و اینتگریتی میده. انسانی که عاشق نیست از صبح تا شب به هزاران چیز فکر میکنه، اما انسان عاشق در هر حالی دلش متوجه معشوقشه و جز او به چیزی فکر نمیکنه. مولانا میگه عقل تو قسمت شده بر صد مهم، بر هزاران آرزو و تم و رم. جمع باید کرد اجزا را به عشق، تا شبی خوش چون سمرقند و دمشق. عشق انسان رو جمع میکنه، باعث میشه انسان مجموع بشینه، از پراکندگی و تشویش و تفرقه روانی نجات پیدا کنه. به همین خاطر عشق به یک سگ، عشق به یک بوت، عشق به یک چوب فرق میکنه. عشق به هر موجودی یک فایده خیلی بزرگش اینه که ما رو متمرکز و مجموع میکنه، خاطر مجموع به ما میده به قول حافظ. به همین خاطر دوستان که خاطرات زمان عشق به این زودی ها فراموش نمیشن. یعنی شما اگر با کسی که دوستش دارید توی رستورانی غذا خوردید، دیگه تا سالها از یادتون نمیره. از یه خیابونی رد شدید، همیشه از اون خیابون رد بشید به یادش میافتید و ممکن اصلا دیگه نتونید بدون او از اون خیابون رد بشید. اگه تو پارکی با هم سر یه صندلی نشستید دیگه یادتون نمیره. چرا؟ به خاطر این ویژگی مجموع نشینی در عشق، لحظه ها رنگ ابدیت پیدا میکنن و چون ما با تمام وجود در تجربه عشق حاضرین، دیگه اون لحظه ها فراموش نمیشن. اما لحظاتی که ما غرقیم بین هزاران کار، تقسیم شدیم بین امور مختلف، اونا به سرعت از یاد ما حذف میشن. بنابراین میگه هر یکی را هست در دل صد مراد، این نباشد مذهب عشق و وداد. یار آمد عشق را روز آفتاب، آفتاب آن روی را همچون نقاب. دوستان صادقانه من این بیتو نفهمیدم، مثلا اولش شد اصلا دیگه نفهمیدم. لطفا علامت سوال بذارید، شما هم فکر کنید، مطالعه کنید، اگر چیزی پیدا کردید حتما منو همراه نمایی کنید. استاد همایی، استاد سید جعفر شهیدی، استاد کریم زمانی این مصرع اولو اینجور خوندن: یار آمد عشق را روز آفتاب. روز آفتاب رو چسبوندن به هم، اونو ترکیب اضافی مغلوب گرفتن. روز آفتاب مثل جوان مرد، جوان مرد یعنی مرد جوان، پیرزن یعنی زن پیر، پیرمرد یعنی مرد پیر، روز آفتاب یعنی آفتاب روز. عشق رو هم مصدر مبنی برای فاعل گرفتن. عشق در اینجا یعنی عاشق. میدونید عشق گاهی اوقات یعنی معشوق، گاهی اوقات یعنی عاشق، چون خود عشق در عالم بیرون واقعا وجود نداره. را یعنی برای. طبق این تفسیر که این سه تا بزرگ فرمودن، یار برای عاشق آفتاب روز است. یعنی همون کاری که آفتاب برای مردم دنیا انجام میده، اون کار رو یار برای عاشق انجام میده. آفتاب زندگی عاشق یارشه. اینجوری که من اینجا تایپ کردم، روز رو قید گرفتم، یار آمد عشق را روز آفتاب، یعنی در روز آفتاب عاشق یاره. در هر حال فرقی نمی کنه، اون ایراد نحوی وجود داره اما معنا کاملا روشنه. معنا اینه که یار همه چیز عاشقه، هم آفتابشه، هم آبشه، هم غذاشه، همه چیزشه، هم پدرشه، هم مادرشه، هم برادرشه، هم خواهرشه. آمد یعنی است. آفتاب در مصرع دوم به آفتاب خودمون تو منظومه شمسی، به آفتاب آسمان اشاره میکنه. آن رو یعنی روی یار، آفتاب آسمان مثل نقابیه برای روی یار. یعنی اگر به نور آفتاب ظاهری توجه کنید، این آیه بودنش رو فراموش کنید، مستقل بهش نگاه کنید، این آفتاب شما رو از خداوند غافل میکنه. معنا شاید اینه که میخواد بگه تمام پدیده های جهان آیه ها هستن که ما رو به خداوند برسونن. اگر ما در اونها متوقف بشیم همشون حجاب میشن. آن که نشناسد نقاب از روی یار، عابد و شمس است دست از وی بدار. نقاب منظور آفتابه. در بیت قبلی گفت آفتاب نقاب روی یاره. کسی که نقاب رو از روی یار نشناسه و نقاب رو با روی یار قاطی کنه، یعنی آفتاب رو با خدا قاطی کنه، این عابد و شمسه. عابد و شمس یعنی خورشید پرست. اینو ولش کن، دست از وی بدار. بیت بعدی کاملا منظور رو روشن میکنه و بیت بعدی دیگه خیلی روشن تر میکنه. روز او و روزی عاشق همو، دل همو دلسوزی عاشق همو. روز یار، روزی عاشق یار، دل عاشق یار، دلسوزی عاشق هم یاره. این چند تا کلمه رو آورده برای اینکه بگه همه چیز عاشق یاره. روز توی، روزه توی، حاصل دریوزه توی، آب توی، کوزه توی. میخواد بگه که همه چیز توی و برای عاشق همه چیز یاره. چقدر بیت بعدی زیباست واقعا. ماهیان را نقد شد از عین آب، نان و آب و جامه و دارو و خواب. یکی از فرقهای ماهی با غیر ماهی اینه، ما که در خشکی زندگی میکنیم آبمون فرق میکنه، غذامون فرق میکنه، دارومون فرق میکنه، نورمون فرق میکنه، همه چی فرق میکنه. اما ماهی که توی آب زندگی میکنه، آب هم آبشه، هم غذاشه، هم داروشه، هم خوابشه، هم لباسشه. در واقع آب همه چیز ماهیه. اینو حالا برگردونیم به تعبیرش، یار همه چیز عاشقه، هم غذاشه، هم آبشه، هم لباسشه، هم خونشه، هم پدر مادرشه، همه چیزشه. همچو طفل از توز پستان شیرگیر، او نداند در دو عالم غیر شیر. مثال بعدی، برای بچه شیر همه چیزه، یعنی شیر هم آب بچه است، هم غذای بچه است، هم داروی بچه است، همه چیزشه. و اصلا بچه در جهان غیر از شیر هیچی دیگر رو نمیشناسه. اینجا منظور از شیر یاره و منظور از طفل عاشقه. همجور که شیر همه چیز بچه است، معشوق هم همه چیز عاشقه. طفل داند هم نداند شیر را، راه نبود این طرف تدبیر را. طفل میدونه شیر چیه به صورت غریزی، از این جهت که میدونه که همه چیزش با شیره، اما اگر از بپرسی شیر یعنی چی، نمیتونه برای توضیح بده. در واقع با علم اجمالی و علم ساده میدونه، ولی با علم آگاهانه نمیدونه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عقل و تدبیر در اینجا راه نداره. اصلا این فراتر از حیطه عقل و دانشه. به قول حافظ، ورای حد تقریر از شرح آرزومندی. عاشق هم میدونه که معشوق همه چیزشه، ولی اگر ازش بپرسی معشوق کیه و چیه، دیگه هیچی برای شما نمیتونه توضیح بده. عطار یه داستانی داره دوستان، این داستان واقعا حیرت آوره. در منطقه طیر گیج میکنه این داستان آدم رو، یعنی از این به نظرم زیباتر برای این موضوع دیگه نمیشه حرفی زد. عطار میگه یه شاهزاده خانمی بود، یه غلامی داشت که عاشق این غلام شده بود. شاهزاده خانم میخواست به این غلام بگه من عاشقت شدم، میترسید که پررو بشه یا اصلا مایه آبروریزی بشه. میخواست نگه، میدید که عشق این غلام داره نابودش میکنه. بالاخره یه چند ماهی تحمل کرد، ولی دید واقعا نمیتونه، یه جوری باید به وصال این پسر برسه. این خانم چند تا کنیز داشت، این کنیزا رو آورد و بهشون گفت که من یه رازی دارم میخوام به شما بگم. گفتن بفرمایید. گفت من عاشق فلان آقا شدم، فلان غلام، اما اگه بهش بگم پررو میشه، اگه بخوام بگم مایه آبروریزی میشه، اگرم نگم من میمیرم و از بین میرم، شما یه راه حلی پیدا کنید. خیلی با هم همفکری کردن و گفتن ما بیهوشش میکنیم بیاریمش پیش تو جوری که نفهمه. گفت باش. یه نقشه ریختن با هم دیگه، قصر رو آراستن، فضا رو خوشبو کردن، انواع میوه ها، انواع گل ها، تالار رو کاملا آرایش کردن. بعد یکی از کنیزها که با اون غلام آشنا بود رفت پیشش و در حالی که داشت باش صحبت میکرد یه دارو بهش داد و بیهوشش کرد. بعد کنیزها اومدن این غلام رو برداشتن، آوردن توی قصر شاهزاده خانم، روی تخت کنار شاهزاده خانم نشوندن و آروم آروم به هوشش آوردن. وقتی که به هوش اومد توی اتاق محقری از هوش رفته، الان که به هوش اومد توی قصر بسیار دلانگیز، شاهزاده خانم هم کنارش نشسته، دست انداخته روی شونه‌ش و داره اونو بوس میکنه و تمام وسایل برای تفریح و لذت فراهمه. چند ساعت این غلام با این شاهزاده خانم توی این جمع خیلی زیبا مشغول لذت بردن و عیش و نوش و موسیقی و نمیدونم این حرفا بود. بعد آرام آرام بیهوشش کردن، بدون اینکه بفهمه بردنش توی اتاق خودش اینو گذاشتن. صبح که این بیچاره به هوش اومد، از یه طرف مطمئن بود که دیشب با شاهزاده خانم کنار هم بودن، از یه طرف هم به هر کس بگه هیچ کس باور نمی کنه، از یه طرف هم دیگه مثل قبل نمی تونه زندگی کنه. این ببینید تا آخرانش چه وضعیتی پیدا می کنه. دقیقاً عطار میگه عارف اینجوریه، یک لحظه خداوند یک گوشه ای از اون حقیقت رو بهش نشون میده و بعد میفرستش توی عالم ماده. دیگه مثل آدمای معمولی نمیتونه زندگی کنه، به هر کس هم میخواد بگه من یه اینجور چیزی دیدم، همه میگن تو دیوونه شدی، تو احمقی، تو ابلهی، تو توهم زدی. اگرم بخواد واقعا به زندگی شدم بده، همه چی برای او سخت میشه. به همین خاطر مولانا میگه که کسی که به این مرتبه میرسه گیج میشه، هم دیده هم ندیده، هم تجربه کرده هم تجربه نکرده، میدونه و نمیدونه. طفل داند هم نداند شیر را، راه نبود این طرف تدبیر را. گیج کردیم گرد نامه روح را، تا بیابد فاتح و مفتوح را. دوستان علامت سوال بذارید از بیتی است که من نفهمیدم و هرچی مطالعه کردم برای من روشن نشد. لطفا خودتون تحقیق کنید و مطالعه کنید. من بین خودم و وجدانم موظفم که نبافم و اگر چیزی رو نفهمیدم توجیه علکی نکنم. من خاطر علامت سوالی که بهتون میگم بذارید، خودتون حتما روی اینو تأمل کنید و مطالعه کنید. گرد نامه یک کاغذ دایره‌ای مدوری بوده که در حاشیه این کاغذ اسم یک غلام یا کنیزی رو که فرار کرده بوده می نوشتند و بعد اینو یا توی آب می‌انداختن یا به ستون مسجد می‌بستن یا داخل قرآن، مخصوصا داخل سوره یوسف می‌ذاشتن یا زیر زمین دفنش می‌کردن و اعتقاد داشتن که با این روش اون غلام یا کنیزی که فرار کرده راه رفتنش سد میشه و حتما برمیگرده. بنابراین گردنامه یک نوع تلسم بوده برای برگرداندن غلام یا کنیز فراری. اگه خواستید به کتاب‌های مختلف مراجعه کنید درباره این نوع تلسم توضیحات خیلی زیادی داده شده و کاملا شناخته شده است. مولانا چند بار گردنامه رو در مثنوی و دیوان شمس به کار برده و همه جا به معنی تلسم به کارش برده. این تلسم روح را گیج کرده، الان معنیش روشنه، اما این تلسم نمیدونیم چه تلسمیه. استاد نیکلسون میگه که این تلسم همون گنج پنهانه. میدونید که یه حدیثی داریم، خداوند میفرماد که من گنج پنهانی بودم، دوست داشتم آشکار بشم، انسانها رو آفریدم تا منو بشناسن و آشکار بشم. این حدیث معروف به حدیث گنج پنهان که در واقع فلسفه آفرینشو این میدونه که خداوند میل داشت به شناخته شدن و به اینکه معشوق قرار بگیره. استاد نیکلسون میگه که این گردنامه همونه، اما واقعا در این بیت چیزی نیست که اینو بتونه به ما نشون بده. شاید منظور مولانا از گردنامه حالت وحدت انسان و خداونده، حالت نزدیکی انسان و خداونده که قابل درکه ولی قابل توصیف نیست. میتونیم اونو بشناسیم ولی نمیتونیم اونو بشناسیم، باعث حیرت میشه. فاتح یعنی گشاینده، مفتوح یعنی گشوده شده. واقعا نمیدونم منظورش چیه. اول سوال لطفا بذارید. خب دوستان، اینجا داره درباره گیجی صحبت میکنه. همونجوری که من دو سه جلسه قبل به شما گفتم، از نظر عارفان حیرت عالی ترین مقام عرفانیه، حیرتی که ناشی از معرفت و ناشی از وصال باشه، نه حیرتی که ناشی از جهل و گمشدگی باشه. مولانا هم در بیت بعد به زیبایی تمام میگه که دو نوع حیرت داریم، یک حیرت در روش، یک حیرت در یار. و بگه منظور من از حیرت، حیرت در روش نیست، روش یعنی سلوک، منظور من حیرت در سلوک نیست، یعنی به خاطر این نیست که نمیدونه کجا بره و نمیدونه چیکار کنه، نه، حیرت در یاره. اگه خواستید این بیت دفتر اول رو میتونید یادداشت کنید، میگه نه چنان حیران که پشتش سوی اوست، بل چنان حیران و مست و غرق دوست. یک حیرتی داریم به خاطر اینکه پشت یار به ماست، به ما رو پشت کرده. یه حیرتی هم داریم به خاطر اینکه ما مست یار شدیم. این دو تا حیرت فرق میکنن. بنابراین وقتی میگم این گردنامه روح رو گیج کرد، منظور من گیج شدن به خاطر گم کردن راه نیست، گیج شدن به خاطر غرق شدن در یاره. حاملش دریا بود نه سیل و جو. کلمه حامل به معنای حمال، به معنای بار برنده، حمل کننده. کسی که حمل میکنه بهش میگن حامل. چیزی یا کسی که حمل میشه بهش میگن محمول. حامل و محمول. مثلا من یه گونی رو دوشم گذاشتم دارم میبرم، من میشم حامل، اون گونی میشه محمول. مولانا درباره حامل و محمول خیلی حرفای مهم میزده. یک حرف خیلی مهمش اینه که در آغاز سلوک علم محموله و انسان حامله، اما هر قدر که ما جلوتر میریم، اگر علم ما علم درستی باشه، علم ما حامل میشه و ما میشیم محمول علممون. یعنی تا الان ما علم رو به دوش میکشیدیم و میبردیم، از یه جایی علم ما رو به دوش میکشه و میبره، علم میشه حمال ما، ما دیگه حمال علم نیستیم. علمهای اهل تن احمالشان، علمهای اهل دل حمالشان. یک فرق علم اهل دل و علم اهل تن همینه، علم اهل تن محموله، علم اهل دل حماله. نمیدونم واقعا اطرافتون دیدید کسی رو نه اینقدر کتاب خونده و نفهمیده و هی خونده که شما وقتی نگاهش میکنید انگار که 10,000 کیلو بار روی شونش گذاشتید، یه داره تلو تلو میخوره، هر لحظه ممکنه بیفته زمین. انسان دیگه هم هست که اقیانوس علمه ولی سبکباله، سبکباره و خیلی بانشاته و اون علم در وجود او هیچ گونه سنگینی و ثقالتی ایجاد نکرده. دوباره میکنم، علمهای اهل تن احمالشان، علمهای اهل دل حمالشان. نکته بعدی اینه که به نظر مولانا اگر کسی تکلیف‌های الهی و وظایف الهی رو انجام بده تا یک مدتی حماله، حامله، اما اگر درست انجام بده از یه جایی به بعد او رو میبرند، او دیگه باربر نیست، او دیگه حامل و حمال نیست، حامل امر او بود محمول شد، در واقع انسان محمول میشه. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا، توفیق ربانیستی. ما تا یه جایی وظایف رو انجام میدیم و حمال وظایفمون هستیم، اما وقتی که ما عاشقانه وظایف رو انجام دادیم، وظیفه ها ما رو بر دوش خودشون میندازن یا خداوند ما رو بر دوش خودش میگیره و پیش میبره و جلو میبره. دریا در نظر مولانا نماد خداونده. مولانا غالبا آفتاب و دریا رو نماد خداوند میدونه. این یکی از عمیق‌ترین حرفای مولاناست. انسان اگر عشق رو درست جلو بره، دقیقاً وضعیت جوی رو پیدا میکنه که وارد دریا میشه. جویی که میخواد وارد دریا بشه چند کیلومتر خودش داره میره با پای خودش، اما وقتی که وارد دریا شد دیگه با پای دریا میره، دیگه با پای خودش نمیره. انسان مثل جویی است که به اقیانوس یگانگی خداوند وصل میشه، و از وقتی که انسان به خدا پیوست، خداوند او رو حمل میکنه، دیگه او بار روی دوش خداوند میشه. حاملش دریا بود نه سیل و جو. دوستان بیت بعدی باز از نحوی بیت دشواریست، لطفاً باز علامت سوال بذارید. خیلی از اوقات دوستان فهم معنای بیت در گرو فهم حرف اضافه اون بیته، که اینجا این حرف اضافه یا حرف ربط چه معنایی میده. در اینجا مشکل اصلی سر کلمه چونه. چون در اینجا یعنی چی؟ استاد نیکلسون میگه چون در اینجا برای سواله. چون بیابد یعنی چطور میابد، چطور پیدا میکند. اگر اینجوری بخونیم معنی بیت اینجوری میشه: کسی که اگر بیابد گم می شود، چگونه می تواند بیابد؟ یعنی کسی که وقتی که به معشوقش میرسه دچار حیرت میشه و معشوق رو گم میکنه، اون چطوری میتونه بگه من معشوق رو پیدا کردم؟ چون رو میتونیم به معنی وقتی که هم بخونیم. چون بیابد او که یابد گم شود، اون کسی که میابد وقتی که بیابد گم میشود. ولی واقعا به دل نمیچسبه، یه مقداری نمیدونم یه پیچیدگی توی ساختار نحوی جمله است، لطفاً یه علامت سوال بذارید. ولی معنای بیت کاملا روشنه. انسانی که به خداوند برسه گم میشه و خود گم شدن رو هم گم میکنه، یعنی حتی نمیدونه که دیگه نمیدونه. همچو سیلی غرقه قلزم شود. قلزم یعنی دریای بزرگ. همونطوری که سیل وارد دریا میشه و دیگه خودش رو نمیبینه، گم میشه، انسانی هم که به خداوند میرسه گم میشه. دوستان یه نکته بسیار مهم به شما بگم. یه فنایی داریم، باز از اون چیزهایی که نمیفهمم فقط دارم گزارش میکنم، یه فنایی داریم به نام فنای ذاتی. فنای ذاتی یعنی این که ذات انسان در ذات خدا فانی بشه، یعنی کاملا دیگه یکی بشن، دیگه اصلا انسان وجود نداشته باشه، فقط خدا باشه. یه فنایی دیگه داریم بهش میگیم فنای صفاتی. فنای صفاتی یعنی این که انسان صفاتش به صفات خدا تبدیل میشه ولی ذاتش همچنان وجود داره. مثال بزنیم: آهن سرد و تاریکه. اگر آهن رو توی آتش بذاریم، بعد از یک ساعت یا چند دقیقه آهن هم گرم میشه هم روشن میشه. صفات آهن تبدیل شده به صفات آتش، ولی آهن آهن، آتش آتشه. بگیم فنای صفاتی. لطفا به این نکته دقت کنید، خیلی نکته مهمیه. مولانا به فنای صفاتی اعتقاد داره، به فنای ذاتی اعتقاد نداره. یعنی از نظر مولانا ذات انسان در ذات خدا فانی نمیشه، انسان صفات خداوند رو پیدا میکنه. مثال دیگه که مولانا میزنه مثال سرکه و عسل. فرض کنید 1000 کیلو عسل داریم، 1 کیلو سرکه رو میریزیم تو این 1000 کیلو عسل، اینو خیلی خوب همش میزنیم، طبیعتاً بعد از چند دقیقه دیگه هیچ بوی سرکه از این شنیده نمیشه، فقط بوی عسل و مزه عسله. اما مولانا میگه برید این عسل رو بکشید، دیگه 1000 کیلو نیست، شده چقدر؟ شده 1001 کیلو. پس اون سرکه از بین نرفته، اون وجود داره. به همین خاطر مولانا با مثالهای مختلف استدلال میاره برای اینکه بقای شخصیت داره انسان. اگه خواستی در کتاب عرفان مولوی مال استاد خلیفه این موضوع رو مطالعه کنید، خیلی خوب مسئله بقای شخصیت از نظر مولانا رو توضیح داده. به همین خاطر اینجا از تشبیه سیل و بحر استفاده کرده، سیل و دریا. یه سیل که وارد دریا میشه، بعد از چند ساعت دیگه ویژگی های دریا رو پیدا میکنه، اما به اندازه اون سیل به دریا اضافه شده، بنابراین سیل از بین نرفته و وجود داره. دانه گم شد آنگهی او تین بود. تین یعنی انجیر. دانه رو میکاریم توی زمین، وقتی دانه زیر زمین پوسیده میشه اون وقت به درخت انجیر تبدیل میشه. اگه دانه به دانگی خودش بچسبه تا قیامت دیگه به انجیر تبدیل نمیشه. بنابراین برای این که آنچه که نداریم رو به دست بیاریم، باید آنچه رو که داریم از دست بدیم. برای این که آنچه که نیستیم بشویم، باید آنچه رو که هستیم از دست بدیم. من نمیتونم دانه بمونم و به درختم تبدیل بشم. من نمیتونم هسته گردو بمونم و به درخت گردو تبدیل بشم. نه، باید پوسیده بشم، باید دانه بودنم رو از دست بدم تا بتونم به درخت تبدیل بشم. تا نمردی زد ندادم. این بود داستانش، یادتونه جلسه اول تعریف کردم، اون آقایی که میخواست از صدر جهان بخارا پول بگیره، خودش رو به مردن زد و بعد صدر جهان به او پول داد، بعد بهش گفت دیدی از تو پول گرفتم؟ گفت آره. تا نمردی نبردی. مولانا میگه این که تا نمردی زر ندادن معنیش اینه که آنچه رو که داری از دست بده تا آنچه رو که نداری به دست بیاری. دوستان اعتراف میکنم بیشتر از این که واضح بشه برای شما شاید گیج شده باشید، اینم خودش خوبه البته.